ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه 25 اردیبهشت 1401 خورشیدی برابر 15 می 2022 میلادی است. در این برنامه خبری رادیو فردا به اتفاق همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. تجمعات اعتراضی شامگاه شنبه در شهرهای مختلف ایران ادامه یافت و برخی گزارش‌های غیررسمی از کشته شدن دست کم یک نفر دیگر در این اعتراض‌ها حکایت می‌کند. بروجر در استان لرستان، بابا حیدر در چهارمحال و بختیاری و شهرک کاروان در تهران از جمله شهرهایی بودند که در آنها تجمعات اعتراضی شکل گرفت. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معترضان از جمله شعار مرگ بر گرانی، مرگ بر رئیسی، مرگ بر خامنه‌ای و سوریه را رها کن فکری به حال ما کن سر می‌دهند. ویدیوهایی نیز از اعتراضات مردم در هفشجان در چهارمحال و بختیاری منتشر شده که در آنها صدای تیراندازی و درگیری شدید معترضان و نیروهای امنیتی شنیده می شود. در ویدیوهای منتشر شده از این شهرستان حمله معترضان به پایگاه بسیج و تیراندازی ماموران دیده می شود و گزارش‌های غیررسمی می گویند بر اثر این تیراندازی‌ها دست کم یک نفر جانش را از دست داده است. برخی گزارش‌های غیررسمی از کشته شدن دست کم 4 نفر در جریان اعتراض‌های روزهای اخیر حکایت دارد. احمد آوایی نماینده دزفول روز شنبه در گفتگویی کشته شدن یک نفر در جریان اعتراض‌ها را تایید، اما او را از اهالی اندیمشک معرفی کرد. او در واکنشی تازه این ابراز نظر خود را تکذیب کرد و گفت مصاحبه‌اش به گفته او تحریف شده است. مقام‌های رسمی ایران تاکنون واکنشی به این اعتراض‌ها نشان ندادند. بوریا غفوری کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران شنبه شب پس از قهرمانی این تیم در مسابقات باشگاهی ایران نسبت به تحولات روزهای اخیر واکنش نشان داد و از اعتراضهای مردم نسبت به گرانی‌ها حمایت کرد. آقای غفوری این اظهارات را پس از بازی تیم استقلال مقابل فولاد خوزستان وقتی خبرنگاری از او پرسید که آیا قهرمانی استقلال میتواند طیف کوچکی از مردم را در این شرایط خوشحال کند یا نه بیان کرد.
برای من فوتبال دیگه اولویت نیست. برای من خب اون زندگی اجتماعی، جایگاهی که قرار گرفتم، باید ازش استفاده کنم. ما باید زبون اونا باشیم. من واقعا موقعی که میبینم و فکر میکنم همیشه بغض گلومو میگیره، واقعا ناراحت میشم و کاری از دست آدم بر نمیاد و من نمیدونم اون مسئولین واقعا شرمنده نمیشن این موقعیت ها رو میبینن، این وضعیت رو میبینن. من میدونم الان تو اهواز خیلی درگیری ها هست، خیلی مشکلات هست، خیلی اعتراض کردم، ولی امیدوارم به بهترین شکل جمع بشه و مردم ما بتونن چیزی که لایقش هستن به اون شکل زندگی کنن. یه اندک عمرمون کوتاهه، ما باید سعادتمند زندگی کنیم. این حق مردم ایرانه که سعادتمند زندگی کنن.
تیم استقلال تهران شنبه شب با پیروزی 2-1 مقابل فولاد خوزستان پس از 9 سال بار دیگر به قهرمانی در لیگ برتر رسید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در دیدار با هیئتی از نمایندگان کنگره آمریکا خواستار شناسایی روسیه به عنوان دولت حامی تروریسم شد. این گروه از سناتورهای جمهوری‌خواه به سرپرستی میچ مک‌کانل روز شنبه در کیف با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیدار و گفتگو کردند. دفتر آقای زلنسکی با انتشار بیانیه اعلام کرد سفر این هیئت سنای آمریکا نشانه نیرومند از حمایت فراحزبی کنگره و مردم آمریکا از اوکراین است. دیدار سناتورهای جمهوری‌خواه از کیف در حالی انجام شد که سنای آمریکا در آستانه تصویب بسته کمکی دیگری به اوکراین به ارزش 40 میلیارد دلار است. این بسته که در روزهای گذشته به تصویب مجلس نمایندگان رسید، مجموعه کمک کمک‌های ارائه شده توسط دولت بایدن به اوکراین از آغاز تهاجم روسیه به این کشور را به 53 میلیارد دلار می‌رساند.
بابک غفوری آذر اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. ادامه اعتراضات ایران با تایید گزارش‌ها از کشته شدن دست کم یک تن. نگاهی به بازتاب اعتراضات دنبالدار ایران در شبکه‌های اجتماعی. بررسی ابعاد اقتصادی و سیاسی اعتراضات ایران. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. اعتراضات ایران که از شامگاه پنج شنبه 15 اردیبهشت در شهرها و مناطق استان خوزستان آغاز شد، وارد دهمین روز شده و تجمعات و تظاهرات اعتراضی در شماری از شهرها و استانهای کشور گزارش شده است. اختلالات و قطعی اینترنت که از روز نخست اعتراضات شروع شده بود، کماکان در برخی نقاط کشور گزارش می شود. فرزاد سیفی کاران، روزنامه‌نگار در هلند با ماست. آقای سیفی کاران، شما تحولات در ایران رو دنبال کردید، از تازه ترین تحولات در ارتباط با اعتراضات ایران بگین.
خب می دونیم که این اعتراضات همونطور که اشاره کردید در دهمین روز خودش در دست کم 4 استان روز گذشته هم ادامه پیدا کرد، در استانهای چهارمالو، بختیاری، خراسان غزوی، استان تهران و همچنین خوزستان. و خب اغلب اگرچه در شهرهای به کوچک شکل گرفت، اما ما شاهد یک روند بودیم و اونم روند شدت سرکوب و در واقع برخورد قهریه نیروهای امنیتی و حکومت به معترضان بود که ما میدونیم این به یک رویه ثابت تبدیل شده. دست کم در این 10 روز بر اساس اسامی که منتشر شده، ما غیر از اسامی رسمی که حکومت یک نفر رو تایید کرده، دست کم بین 4 تا 5 نفر صحبت شده که کشته شدن. اسامی و اسمهای اونها منتشر شده، مثل آقای سعادت هادیپور، پیش علی غالبی، بهروز اسلامی و امید سلطانی، که خب این شهروندان بر اساس حتی ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرامی مختلف در داخل ایران منتشر شده، مشخصه که با گلوله‌های جنگی کشته شدن. چون حتی در یکی از ویدیوها یکی از شهروندان از ناحیه سر مورد هدف قرار گرفته و این نشون میده که یک رویه ثابت در برخورد با معترضان وجود داره و هیچ گونه در واقع مماشاتی در قبال اونها شکل نمیگیره و تنها رویه‌ای که حکومت پیش گرفته یک سرکوب تمام عیار هست. و روز گذشته ما میدونیم که شرکت نتبلاکس که یک شرکت در واقع آنالیز وضعیت اینترنت در جهان هست، تایید کرد که اینترنت کاملا در ایران قطع شده و شرکت موبیل نت که یکی از اپراتورهای اصلی ارائه خدمات اینترنت در ایران هست، بیشترین قطعی رو داشته، که خب میدونیم این باعث میشه معترضان به راحتی و در سکوت خبری مانند آنچه که در آبان 98 اتفاق افتاد سرکوب بشن.
در این شرایط کار گزارشگری دشوار است آقای سیفی کاران، با توجه به سانسور و وضعیتی که شما به عنوان یک روزنامه نگار در پیگیری تحولات ایران باهاش روبرو هستین، از دشواری های بررسی و تایید آنچه که داره رخ میده در ایران بگین.
خب امروزه میدونیم که واقعا اینترنت یکی از اصلی ترین عوامل ارتباط هست با داخل کشور، که حکومت هم داره کاملا سیستماتیک در هر اعتراضی از قطعی اینترنت به نفع خودش و برای جلوگیری از اطلاع رسانی استفاده میکنه. میدونیم که خب بسیاری از فیلم ها و تصاویری که از این مناطق میاد بیرون اغلب با کیفیت پایین هست، در بین اونها گاهن ویدیوهای سالهای گذشته هم منتشر میشه که این راستی آزمایی این ویدیوها رو بسیار سخت میکنه. اما خب خوشبختانه در سالهای گذشته هم به واسطه اعتراضات تعداد زیاد اعتراضاتی که در ایران شکل گرفته و هوشمند شدن شهروندان، اونها اغلب روی ویدیوها سعی میکنن صحبت کنن، مکان و تاریخ رو بگن که این تا حد زیادی میتونه دست رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران رو باز بکنه برای تایید اونها. اما خب جدا از همه این مسائل، ما میدونیم وقتی که این قطع ارتباط دنیای داخل ایران با دنیای خارج پیش میاد، ما هیچ گونه راه ارتباطی حتی با برخی از منابع محلی هم نداریم. برای همین ناگزیر هستیم که اکتفا بکنیم به آنچه که در تصاویر میبینیم، سعی بکنیم از طریق داده هایی که این تصاویر به ما میدن، صحبت هایی که روشون میشه، افرادی که در تصویر حضور دارن، نیروهای امنیتی که در تصویر حضور دارن و اماکن، سعی بکنیم بفهمیم که این اتفاقات در کجا داره شکل میگیره و چطوری داره اتفاق میفته.
فرزاد سیفی کاران روزنامه نگار در هلند بود و تحولات در ارتباط با اعتراضات ایران که باستاب داره همچنان در شبکه‌های اجتماعی. بنیامین صدر اینجا نگاه داشته به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده در مورد اعتراضات ایران. بنیامین، ما رو در جریان این مطالب و دیدگاه‌ها و آنچه که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی قرار بده.
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره کردی، مهمترین موضوع شبکه‌های اجتماعی اعتراض‌های چند روز اخیر ایران هست در شهرهای مختلف کشور. مهمترین موضوعاتی که بهش پرداخته شده اینه که عموماً اینترنت در نواحی که خیزش‌های مردمی و قیام مردم بیشتر دیده میشه و بیشتر ازش فیلم و عکس منتشر شده، اینترنت‌ها تقریباً قطع هست. بعضی وقتا با تأخیر معترضین فیلم ها رو ارسال میکنن، یعنی اگر مثلا عصر یک تجمع اعتراضی برگزار میشه، ساعتی بعد گروه های شبکه های اجتماعی رسانه های فارسی زبان خارج از کشور اونها رو دریافت میکنن و میتونن پوشش بدن. ضمن اینکه مسئله راستی آزمایش هم هست که دقیقا مال همین اعتراضات اخیر باشه، چون میدونیم که در 6-7 سال گذشته اعتراض ها در 5-6 سال گذشته خیلی گسترده بوده و فیلم های متعددی در این سال ها اومده و باید اینا راستی آزمایی بشه که مشخص بشه. اما نکته دیگری هم که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته، فیلم هایی هست که از اعتراض های محدود شهروندان در برخی شهرهای دیگه که تصاویر اعتراض های عمومیش منتشر نشده دریافت شده، به این شکل که مثلا خانومی یا آقایی در خیابان مردم رو به اعتراض فرا میخونه و نیروهای حالا حکومتی یا سرکوبگر میریزن و اون خانوم یا آقا رو دستگیر میکنن. خیلی از شبکه‌های اجتماعی هم فیلم‌هایی رو منتشر کردن که نشون میده اعتراض‌های تک نفره هم در برخی از شهرها، غیر از اعتراض‌هایی که به شکل تظاهرات و راهپیمایی انجام شده، به چشم میخوره. همینطور مردم در مواجهه با مقام ها و مسئولان حکومتی سعی میکنن با هو کردن یا فریاد کشیدن خشم خودشون رو بروز بدن. چند تا فیلم منتشر شده از طرف خود رسانه های جمهوری اسلامی که مردم به شدت معترض هستن نسبت به این موج گرانی ها. اینها مواردی هست که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته و همینطور اینکه 4 تن متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن به خاطر برخورد ماموران حکومتی در اعتراض‌هایی که در جنوب و نواحی مرکزی ایران بود. اما نکته آخری که می‌خواستم بگم، اعتراض وریا غفوری کاپیتان تیم استقلال هست که درست اندکی بعد از قهرمانی استقلال در رقابت‌های لیگ برتر ایران، در حالی که هم تیمی‌هاش داشتن خوشحال میکردن و خیلی از استقلالی ها شاد بودن، اشاره کرد به اعتراض های مردم و مسئولان رو خطاب قرار داد و به اونها گفت شما شرمنده نمیشین از روی مردمی که این چنین ناراضی هستن به خاطر فقر و فلاکتی که بهش گرفتار شدن.
کاپیتان غفوری هم همواره در ارتباط با مسائل ایران همواره بی تفاوت نبوده و صحبت ها و نقطه نظرات خودش رو بیان کرده، از جمله از زمانی که دختر آبی موسوم شد و خودش رو آتش زد. از همونجا وریا غفوری در این خصوص موضع گرفت و همواره دیدگاه های خودش رو بازگو کرد. بنیامین صد بود از رادیو فردا و آنچه که در شبکه های اجتماعی در ارتباط با اعتراضات ایران منتشر شده است. و ما ابعاد اقتصادی و سیاسی اعتراضات ایران رو بررسی میکنیم. مرداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی در نروژ، و حجت کلاشی، کارشناس سیاسی در قبرس با ما هستن. به شما درود میگیم آقای سید عسکری. مسائل اقتصادی به عنوان اون جرقه عنوان شده، ارزیابی شده که دامن زده به این اعتراضات. قبلا هم مسئله اقتصادی بود، اون گرانی بنزین، همواره مسائل اقتصادی عامل تعیین کننده ای بودن در جریان یافتن اعتراضات. اون چه که در بستر این اعتراضات هست از دید اقتصادی رو تشریح بفرمایید.
درود بر شما میهمان سخندان و دیگر شنوندگان سخنسنج. ببینید، آن چیزی رو که در این روزها ما به واقع باهاش سر و کار داریم این هستش که افزایش فشار بیش از حد بر خرید کالاهای اساسی و پس از اون خرید دیگر اقلام کالاها هست. سیاست‌هایی رو که حاکمیت جمهوری اسلامی الان داره اجرا میکنه به اشتباه به سیاست‌های نئولیبرال تلقی و بررسی میشه، در صورتی که این سیاست افزایش دستوری قیمت‌ها توسط حکومت رو به بالا و همزمان سیاست دادن یارانه چه به صورت مستقیم چه به صورت کوپونی در قالب کالابرگ‌های جدیده. اتفاق جدیدی که این بار افتاده، ما در مباحث قیمت بنزین شاهد افزایش یک قیمت کالایی به صورت ضربتی و ناگهانی بودیم، اما این بار ما شاهد افزایش قیمت‌های دستوری کالاها در ابتدا با کالاهای اساسی خواهیم بود و پس از اون اتفاقاتی که خواهد بود به صورت دومینووار و به صورت هر روزه شاهد افزایش قیمت تمامی کالاها و پس از اون افزایش قیمت تمامی خدمات خواهیم. این امر که اتفاق افتاده با واکنش منفی خود اقتصاد ایران هست. افزایش قیمت ارز رو که ما میبینیم، این بازی که چند روز شروع شده، دو روزی بالا میره یک روزی پایین میاد و اخبار مثبت به دروغ به بازار تزریق میشه برای کنترل قیمت ارز، این گونه هست. به واقع الان ما شاهد یک قیمت ارز 30,000 تومانی هستیم که با این ارز 30,000 تومانی قیمت کالاها برای محاسبه برای رسیدن به مصرف کننده در حد 60,000 تومان هست. یعنی این که قیمت دلار به 60,000 تومان نمیرسه، اما کالاها با قیمت 60,000 تومان تنظیم شده تا به دست مردم برسه. بزرگترین نشانه اون افزایش بیش از حد قیمت ماشین بود. اما این بحث جدید باعث این اعتراضات شده. این اعتراضات جنسش از اعتراضات قبلی متفاوت هست، به صورت جرقه‌ای و ناگهانی نیست، به طریقه سیستم مرتوب کننده هست. اول لکه‌ای از نقاطی شروع میشه و پس از اون آرام آرام گسترش پیدا میکنه.
آقای کلاشی، آقای سید عسکری برشمردن عواملی رو که باعث اعتراضات در ایران میشه از جنبه اقتصادی. میدونیم پشت سر ابعاد و مسائل اقتصادی که باز اعتراضات ایران رو جرقه زده، حجم عریض و طویل و سنگینی از خواسته های سیاسی هست. این مطالبات سیاسی رو بازگو کنین.
درود بر شما شنوندگان عزیز و مهمان گرامی. ببینید، مسئله این بوده که از همون ابتدای انقلاب، یعنی با انقلابی که رخ داده توی ایران، که التقادی بود از آراء چپ و اسلامی، یعنی بنیادگرایی، در واقع یک تیشه ای بود بر بنیادهای اقتصاد ملی، یعنی تولید. به همین خاطر از همون ابتدای مسئله انقلاب 57 ما مواجه بودیم با ویران کردن و نابود کردن زیرساخت‌های اقتصادی و آن چیزی که در کشور تولید رو پیش می برد. تمام کارگاه‌ها، تمامی مؤسسه‌ها، کارخانه‌ها و نهادهای مدرنی که ایجاد شده بود و در مسیر تولید صنعتی قرار گرفته بود رو سعی کردن که با مصادره و حمله به اصطلاح صاحبان اون و غیره و فراری دادن این افراد و سرمایه ها مصادرهش بکنن، در اختیار دولت قرار بدن. از اون به بعد مسئله این بود که یک حکومتی داشتیم نفت و فروخته به قیمت های مختلف و پول نفت رو آورده سعی کرده کشور رو اداره بکنه. به مناسبت های مختلف وقتی که تونسته قیمت نفت رو بالا ببره، یا قیمت نفت بالا بوده، تونسته که یک به اصطلاح رضایت نسبی رو کسب بکنه و اگه نبوده بحران‌ها خودشون رو نشون دادن. مثلا الان همینه که مردم در سرای همه این مسائل اقتصادی متوجه شدن که موضوع کارگزار نیست، چون برای یک مدت طولانی مردم فکر میکردن که خب حالا ایرادهایی که وجود داره توی کشور ایرادهایی که برمیگرده به کارگزار، یعنی اگر فلان مسئول حکومتی بره کنار فلان کس بیاد احتمال داره که یک اساس اون شعارهایی که میدادن یک گشایش نسبی به وجود بیاد. اما بعد از مدتی مردم وقتی چپ و راست رو آزمودن و متوجه شدن که از کارگزار نیست، در این دایره تنگ انتخابی که وجود داره این کارگزاران اغلب نمیتونن به وعده ها و شعارهاشون عمل بکنن و به همین خاطر الان دیگه اعتراضات از مرحله اعتراض به کارگزار و فرد و شخص و جناح گذر کرده و به اساس ساختار و بعد از اونجا عبور کرده به اصل انقلاب رسیده. به همین خاطر یک آگاهی و خشکی بسیار جالبی در اتفاقات این چند سال اخیر ما میبینیم که بلافاصله اعتراضات از حالت اقتصادی و روزمره عبور میکنه و مسائل بنیادین رو نشانه میگیره، که مسائل بنیادیش عبارت است از زیر سوال بردن خود ساختار کلی نظام جمهوری اسلامی به نظام ولایت فقیه و از طرف دیگه هم زیر سوال بردن و اعتراض و انتقاد به خود اصل انقلاب و عبور از انقلاب بازگشت به یک نظام سیاسی تاریخی عرفی و مدرن شده، یعنی نظام پادشاهی.
آقای عسکری، اکنون که صحبت میکنیم میدونیم که بازنشستگان و مستمری بگیران در یک شنبه ها اعتراضات و تجمعات هفتگی داشتن. الان هم گزارش حاکیه که در شهرهای اصفهان، عراق، مشهد و ایلام تجمعشون رو پیگیری کردن. بازنشستگان تامین اجتماعی و شعار هم دادند فقط کف خیابون به دست میاد حقمون. الان ما که بررسی میکنیم، آقای کلاشی اشاره کردن به از 57 به این سو که چگونه وضعیت رو به زوال رفته. در همین ارتباط ما میدونیم سقوط ریال، ارزش ریال، یعنی طی این 40 و چند سال از جایی که بوده به جایی رسیده که الان در واقع ریال یکی از کم ارزشترین واحدهای ارزی در عرصه بین المللی هست. حالا با این توصیف که اکنون هم این همه خواسته های اجتماعی هست، خواسته های صنفی، همین معلمان، بازنشستگان، اینها رو آیا راه حلی براش حاکمیت میتونه داشته باشه؟
ببینید، دو مسئله که شما فرمودید مسائل کاملا درستیه. به نحوی که برای تامین حقوق بازنشستگان و اینها الان حاکمیت به جایی رسیده، نسبت به فروش سهام کارخانجات خودشون در بورس با رنج های منفی اقدام کردن. یعنی این بحران به شدت در حال گسترش هست و اون چیزی که پیش بینی میشه برای 6 ماهه دوم با توجه به وضعیت صندوق ذخایری که برای کارگران، فرهنگیان و بازنشستگان وجود داره، به شدت برای پرداخت حقوق هم دچار مشکل هستن. این از جنبه خبری بسیار مهمه. ماهیتا نظام جمهوری اسلامی با توجه به اینکه عملا نتوانسته است، فارغ از اینکه بخواهد یا نخواهد، نتوانسته است به هیچ کدوم از این مشکلات رسیدگی بکنه و حتی یک مشکل رو حل بکنه، افزایش قیمت ارز قطعا در دستور کار خواهد بود، چاپ پول قطعا در دستور کار خواهد بود و اجرای این سیاست های جدید یک بام و دو هوا که واقعیتش باید گفت که حاکمیت کنونی هیچ برنامه ای برای کنترل اقتصاد یا سیاست نداره، سیستم ها رو چک میکنه، خدمت شما عرض کنم، یه توکی بهش میزنه، اگر با واکنش منفی مواجه نشه ادامه میده و اگر با واکنش منفی مواجه بشه سریعا عقب گرد میکنه، نشون میده. ما این رو به لحظی که با قاطعیت بهتون بگم سیاست های کارتل کالابرگ جدید یا یارانه امتدادش به 1 سال آینده هم نخواهد رسید و آن چیزی رو که امروز قول داده خواهد شد در مدت 1 سال آینده یا متوقف خواهد شد یا بی اثر خواهد شد. ماهیتا دومینووار نظام جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی و پس از اون به لحاظ سیاسی دچار خطاهایی شده که این خطاها جبران ناپذیر و
بازگشت ناپذیره و اون چیزی که ازش استشمام میشه، اون چیزی رو که ما تحت عنوان اعتراضات ما ازش میبینیم، شاید افت و خیز هایی داشته باشه، کم و کاستی هایی داشته باشه، اما هر روزه خواهد بود، بیشتر خواهد شد و بر عمق قضیه با توجه به اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی هیچ راه حلی رو با توجه به ساختار فعلی نداره. ولایت جمهوری اسلامی باید تغییر به اصلاحات ساختاری بزنه که هرگز این کار رو نمیکنه، یا در مواجهه با مردم شکست بخوره یا کماکان در یک نرخ دیگری به یک پیروزی ضعیفی رو به دست میاره. اون چیزی رو که ما در افق میبینیم افزایش تنش میان ملت و دولت و حاکمیت خواهد بود که عملا پیشروی های رو هرچند کند و آرام به سمت ملت خواهد داشت.
آقای کلاشی، آقای سید عسکری اشاره کردن به افزایش شکاف بین ملت و حاکمیت. خود حاکمیت گمانه‌زنی ها یا تحلیل هایی هست که حالا در سالیان اخیر که دوچار به اصطلاح ریزش بوده و شکاف، ولی اکنون هم این بررسی ها یا تحلیل ها هست که در خود حاکمیت فعلی هم اختلافات و تضادهایی وجود داره.
ببینید، تضاد در داخل جمهوری اسلامی از همون ابتدا بوده، یعنی از همون به محض اینکه پیروز شدند و خواستن که نظام جدید رو بسازند، دسته های مختلف انقلابی با هم دیگه درگیر شدن. ابتدا بخشی از اونها رو از حکومت بیرون راندن و بعد آن بخش باقی مانده هم با هم دیگه درگیر شدن. در هم از اینکه در مورد مسئله جانشینی با منتظری یا قبل از اون با بنی صدر، و بعد هم که خب بحث بعضی از چهره های اصلاح طلب بود، و بعدش هم که دیدین حتی نخست وزیر دوره آیت الله خمینی یا رئیس مجلس و غیره تحمل نشده. این برمیگرده به ماهیت و ساختار این حکومت که یک التقاط، هم میخواد یه چیزی به نام جمهوری داشته باشه، هم میخواد یه چیزی به نام اسلام داشته باشه، یعنی هم استبداد، هم میخواد نمایشی از دموکراسی داشته باشه. این ملغمه‌ای که درست کرده، یعنی آمیزه ای از استبداد و دموکراسی، نه به دموکراسی و مردم سالاری به قول خودشون میرسه، نه استبداد رو میتونن کامل درست بکنن. یعنی وقتی که از هرم استبداد پرسیده میشه که خب الان مسئولیت تو چه هستش در مورد این 14 حکومت حکمرانی، میگه که من کاری نیستم، مردم انتخاب کرده. وقتی مردم میخوان انتخاب بکنن، اون موقع رأس استبداد میگه نه، من تعیین میکنم چه کسی باید کاندیدا باشه یا مردم به چه کسانی میتونن رأی بدن. بنابراین این دوگانه ای که وجود داره در خود حکومت، دوگانه ای که نمایشی از دموکراسی اما در واقع در ذات استبداد، یعنی ذاتش استبدادی هست اما نمایشی از دموکراسی رو هم میخواد به عرصه بذاره و گاهی هم اون رو جدی میگیره خودش، این بحث باعث شده که همواره در داخل خود حکومت هم مسئله و مسائلی پیدا بشه و درگیری هایی به وجود بیاد. اما هر وقتی که کارگزارانی از حکومت خواستن که با خود هرم استبداد درگیر بشن، بنا به منافع شخصی، گروهی، جناحی یا هر چیز دیگری یا تجدید نظر در اصول، باعث شده که از چرخه حکمرانی حکومت دور بیفتن و طرد بشن و به عنوان غیر شناخته بشن. الان هم همین هستش، مخصوصا با توجه به اینکه حکومت توان پاسخگویی به نیازهای روزمره و نیازهای بنیادین کشور رو نداره، اهم از اینکه این نیازها نیازهای اقتصادی باشه، فرهنگی باشه، اجتماعی باشه در داخل کشور یا نیازهای بین المللی باشه در خارج، هیچ کدوم از اینها رو نمیتونه درست بکنه. در داخل یک محیط بحرانزا درست کرده، در بیرون هم یک محیط بحرانزای بیرونی ایجاد کرده. بنابراین هیچ کدوم از این کارگزاران حاضر نیستن مسئولیت خودشون رو، مسئولیت این وضعیت رو به عهده بگیرن و سعی میکنن مخصوصا وقتی در قدرت نیستن با رخ انتقادی فاصله خودشون رو از وضع موجود حفظ بکنن و سعی بکنن که مواجه با تیغ تیز انتقاد مردم نباشن. الان شما اگه ملاحظه فرمایید، میبینید که در دوره روحانی که وضعیت بدتر از الان بود و اصلاح طلبها زیر سوال بودن، الان که از نسبتاً از بخشی از قدرت کنار رفتند، یک روح به شدت انتقادی نسبت به همه اعمال و کارها از خودشون نشون میدن و سعی میکنن که خودشون رو بری بدونن و بیگناه بدونن در وضعیتی که به وجود اومده. و همین خاطر این شکاف، این درگیری در همه سطوح جمهوری اسلامی وجود داره و هیچ نهاد، مجموعه و مؤسسه یک دستی رو جمهوری اسلامی نداره در دل خودش. حتی نیروهای مسلحش هم چند دسته هستن، نیروهای امنیتیش هم چند دسته هستن، حتی مافیاشون هم چند دسته هستش.
سپاسگزاریم. حجت کلاشی کارشناس سیاسی در قبرس بود، مهداد سید عسکری کارشناس اقتصادی در نروژ. شما هم می توانید پیشنهادها، دیدگاه ها و پیام هایتان را به وسیله پیامگیر رادیو فردا 20420221122113 بازگو کنید. تکرار میکنیم 20420221122113 و 13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.